ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما، شمایی که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در 28 شب از اردیبهشت ماه در دوشنبه شب ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه مجله شامگاهی رو با خبر شروع میکنیم. حمید فاطمی در استودیوست و آماده خوندن خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مقامات نظامی اوکراین میگویند دو سرباز روس را که در کنار جدایی طلبان طرفدار روسیه میجنگیدند در شرق اوکراین دستگیر کردند. سخنگوی ستاد ارتش اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که این دو نفر تحت بازجویی هستند و سپس به کیف منتقل میشوند و در برابر رسانه‌ها قرار میگیرند. در ویدئویی که منتشر شده، یکی از دستگیر شدگان میگوید گروهبان نیروهای ویژه ارتش روسیه است. با این حال دولت روسیه روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که هیچ سربازی به اوکراین نفرستاده است. روسیه در این حال میگوید شماری از اتباع این کشور به طور داوطلبانه در کنار جدایی طلبان با نیروهای دولتی اوکراین میجنگند. نیروهای شبه نظامی شیعه عراق برای بازپس گرفتن شهر رمادی روز دوشنبه در پادگان حبانیه در نزدیکی شهر رمادی مستقر شدند. در پی تصرف رمادی، مرکز استان الانبار عراق به دست دولت خلافت اسلامی، نخست وزیر عراق دیروز یک شنبه از گروه‌های شبه نظامی شیعه موسوم به حشد الشعبی خواست برای آزادی رمادی وارد عمل شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که ستونی طولانی از خودروهای زرهی و وانت‌های مسلح به تیربار و موشک انداز با پرچم کتائب حزب الله، یکی از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق، عازم حبانیه هستند. سخنگویان این گروه‌ها نیز گفتند عملیات شناسایی و برنامه‌ریزی برای نبرد الانبار آغاز شده است. به گزارش رویترز، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز حملات هوایی به اطراف رمادی را شدت دادند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین دهخان در این سفر که به دعوت رسمی خالد العبیدی وزیر دفاع عراق صورت گرفته، علاوه بر دیدار و گفتگو با همتای عراقی خود، با فؤاد معصوم رئیس جمهوری، حیدرالعبادی نخست وزیر و وزیران کشور خارجه، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق و برخی از شخصیت‌های سیاسی این کشور دیدار می‌کنند. علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، گفت ایران آماده است به عراق برای مقابله با نیروهای دولت اسلامی کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی اکبر ولایتی روز دوشنبه در بیروت گفت اگر دولت عراق رسما از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کند، ایران این درخواست را اجابت خواهد کرد. آقای ولایتی برای شرکت در همایشی به نام همایش علمایی بین المللی برای فلسطین صبح دوشنبه وارد بیروت شد. آقای ولایتی همچنین گفت هر اجلاسی درباره یمن باید در محلی غیر از عربستان سعودی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر ولایتی روز دوشنبه بعد از دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت با توجه به اینکه حکومت سعودی خود یک طرف قضیه است، هر اجلاسی درباره یمن باید در یک محل بی‌طرف برگزار شود. وی همچنین گفت بهتر است هر اجلاسی در خصوص یمن فقط بین یمنی‌ها و با وساطت سازمان‌های بین‌المللی در محلی بی‌طرف برگزار شود. از روز یک شنبه دیروز، نشستی سه روزه برای حل بحران یمن در ریاض پایتخت عربستان آغاز به کار کرده است. حوثی‌ها در این نشست شرکت نکردند، اما نمایندگان علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن، در آن حاضر هستند. تیم ملی تکواندوی ایران در 22مین دوره مسابقات جهانی عنوان قهرمانی را نصیب خود کرد برای دومین بار. این مسابقات با حضور ورزشکاران 144 کشور در شهر چلیابینسک روسیه در حال برگزاری است. تکواندوی ایران در بخش مردان با دو مدال طلای فرزان آشورزاده و مسعود حجی زواره و راهیابی ابوالفضل یعقوبی به مرحله نیمه نهایی و پیروزی‌های مهدی خدابخشی قهرمانیش را مسجل کرد. کیمیا علیزاده در بخش زنان اولین مدال تاریخ بانوان ایران را در این رشته به دست آورد. او توانست کاراتکای انگلیسی را که قهرمان المپیک لندن و نفر اول رنکینگ جهانی است، 10-9 شکست دهد و مدال برنز خود را قطعی کند.
خیلی ممنونم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما همچنان ادامه داره. وزیر امور خارجه ایران گفته پروتکل الحاقی اجازه دسترسی‌های بی‌رویه را نخواهد داد.
جمهوری اسلامی پذیرفته که با هماهنگی مقدماتی انجام بازرسی از بخش‌های مورد نظر آژانس صورت بگیره به عنوان بخشی از تعهداتی که جمهوری اسلامی داوطلبانه اون رو میپذیره.
برگزاری کنگره پیشمرگان مسلمان کرد در سنندج با حضور برخی از سران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران.
کمترین توقع این هست که در قالب همین جارچوب جمهوری اسلامی کنونی اصول قانون اساسی در مورد اقلیت‌ها در مورد گروه‌های اتنیکی و مذهبی رعایت بشه که رعایت نمیشه.
همراه ما بمونید تا در ادامه بخش دیگه‌ای از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک را هم بشنوید. حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران گفته تیم مذاکره کننده هرگز اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی ایران که ربطی به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نداشته باشد را نخواهد داد. جزئیات را از مهرداد قاسم فر می‌شنویم.
رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران میگوید تأسیسات نظامی که با مواد هسته‌ای سر و کار ندارد از پذیرش هر گونه نظارت هسته‌ای مبراست. به گفته حمید بعیدی نژاد برای تامین هدف مورد نظر آژانس نیازی به بازرسی از تأسیسات نظامی و دفاعی ایران نیست. در هفته‌های اخیر بسیاری از چهره‌های منسوب به اصولگرایان در ایران بارها در این که در طی توافق هسته‌ای ایران و 5+1 به آژانس انرژی اتمی اجازه بازدید از تأسیسات نظامی ایران داده شده ابراز نگرانی‌های شدید شده است. ابراز نگرانی‌هایی که منتقدان این جناح در ایران می‌گویند صرفاً به قصد فضاسازی علیه تیم مذاکره کننده اتمی و دولت حسن روحانی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود با انتشار مطلبی نوشت که ایران با بازدید از تأسیسات دفاعیش موافقت نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران ساکن گلاسکو:
اون چی که آقای بعیدی نژاد مطرح کرده نیمی از واقعیت است. نیمی واقعیت این است که به هر حال تأسیسات نظامی هر کشور نباید بدون ضابطه مورد بازرسی قرار بگیره، ولی استثناء در مورد جمهوری اسلامی این است که پیشتر با نگفتن حقیقت به مراجع بین‌المللی، قائم کردن مراکز اتمیش و انجام فعالیت‌هایی که گزارش کامل در اونها داده نشده یا دیده نشده در موقعیتی قرار گرفته که موقعیت تردیدآمیزه. ولی با این وجود به نظر من توافق بین دولت جمهوری اسلامی و آمریکا در این مورد خاص صورت گرفته و جمهوری اسلامی پذیرفته که با هماهنگی مقدماتی انجام بازرسی از بخش‌های مورد نظر آژانس صورت بگیره به عنوان بخشی از تعهداتی که جمهوری اسلامی در چارچوب معاهده الحاقی پروتکل منع گسترش سلاح‌های اتمی داوطلبانه اون رو میپذیره.
رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران حمید بعیدی نژاد در این حال در بخش دیگری از نوشته‌اش میگوید که در مذاکرات ایران با 5+1 طرفین نسبت به هم بسیار بی‌اعتماد هستند و به مقاصد و نیت‌های یکدیگر بسیار سوءظن دارند. او با بیان اینکه ایران اجازه نمی‌دهد که به صورت یک وضعیت خاص دیده شود، میگوید که تأسیسات نظامی در گستره برنامه هسته‌ای قرار نمی‌گیرد. رضا تقی‌زاده:
بدون تردید این واقعیت داره. آژانس همین موضوع رو می‌پذیره. آژانس نمی‌خواد از مراکز موشکی جمهوری اسلامی بازدید بکنه. اگر به طور مثال پارچین مورد نظر آژانس هست، منطقه‌ای که اونها آمادن یا مایلن ازش نمونه برداری کنن، به این علت که پیشتر تردید داشتن در این منطقه شلیک نوترونی برای ساختن ماشه اتمی صورت گرفته، فقط منطقه خاص رو میخوان برن و از اونجا نمونه برداری خاص بکنن و این محل بیش از 1.5 کیلومتر با تأسیسات مهمات سازی جمهوری اسلامی فاصله داره. این مرکزی است که در سال 2005 جمهوری اسلامی دوبار اجازه بازدید از اون رو، البته نه این محل خاص، محل‌های دیگر رو صادر کرده. دو اینکه اگر بازرسی از مراکز نزدیک به تأسیسات نظامی صورت میگیره، این بازدید با هماهنگی جمهوری اسلامی، توافق و نظارت اونها و فقط از محلی صورت بگیره که مشکوک به انجام فعالیت‌های اتمی هست. بدون تردید باید فعالیت‌های اتمی را از فعالیت‌های نظامی جدا نگه داشت.
ایران و 5+1 در حساس‌ترین موقعیت مذاکرات خود قرار دارند و در حال حاضر بعد از نزدیک به 18 ماه مذاکرات دشوار در مرحله نگارش متن توافق نهایی به سر می‌برند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
19 و 10 دقیقه در تهران دوشنبه شب. امروز نشستی در شهر سنندج برگزار شد به نام کنگره پیشمرگان مسلمان کرد که عده‌ای از سران جمهوری اسلامی ایران مثل علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان و استاندار کردستان در آن شرکت داشتند. چند روز پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیداری با برگزار کننده های این کنگره گفته بود استفاده از عناصر قومیت و مذهب برای ناامن کردن منطقه کردستان و تبدیل این منطقه به نقطه آسیب زننده به انقلاب ناکام مانده. آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش کشورهای خارجی رو به تلاش برای دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی متهم کرده بود. در همین زمینه گفتگویی رو بشنویم که همکارم جمشید زند انجام داده. او با همان سیدی صحبت کرده، تحلیلگر مسائل مربوط به کردهای منطقه، و در آغاز از برگزاری چنین نشستی در کردستان از او پرسیده که آیا حاکی از جدی بودن مشکلات منطقه است؟
طبعا توقع نیست که آقای خامنه‌ای به عنوان فرد اول جمهوری اسلامی در حداقل در 26 سال گذشته بیاد از شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در کردستان و سایر مناطق غیر کردنشین صحبت کنه. این صحبت‌ها متوقع هست از آقای خامنه‌ای، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که صرف نظر از اون که عوامل خارجی همیشه نقش داشتن و بعدها هم ممکنه نقش داشته باشن، اما صرف نظر از این مسائل، مسئله کردها، مسئله اقلیت‌های غیر فارس و گروه های مذهبی غیر شیعه یک مسئله جدی هست در ایران و جدیتر و جدیتر هم میشه. برگزاری این کنگره رو هم من در راستای یه جوری توجه این افراد وابسته به خودشون رو جلب کردن و ایجاد اعتماد سازی حداقل در بین این قشر بسیار نازک جامعه کردستان که مستقیما با جمهوری اسلامی مرتبط هستند میبینم. در واقع برگزاری این کنگره با این ابعاد که البته امروز میشه گفت روز نهاییش بود، به مدت 2 هفته است که این فضای کردستان رو به این کنگره اختصاص دادن، به نظر من این خودش نشانی از اینه که این مشکل در کردستان بسیار جدی هست.
با توجه به مشکلاتی که شما به اونها اشاره کردید، جمهوری اسلامی چه راهکارهایی میتونه در پیش بگیره اگه بخواد که از تنش‌های قومی و مذهبی جلوگیری بکنه؟
کمترین توقع این هست که در قالب همین چارچوب جمهوری اسلامی کنونی اصول قانون اساسی در مورد اقلیت‌ها، در مورد گروه‌های اتنیکی و مذهبی رعایت بشه که رعایت نمی‌شه. در وهله دوم مدیریت محلی، مدیریت منطقه‌ای، سپردن اداره شهرها و استان‌ها به مردم بومی، این اصلی که در تمامی دنیا پذیرفته شده. این نکته جالب در این کنگره‌ای که برای کردهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن برگزار شده، کردهایی که بیش از 30 سال در خدمت جمهوری اسلامی بودند، باز یک استاندار غیر کرد غیر سنی باید بیاد براشون سخنرانی کنه. آقای زاهدی استاندار دوران آقای روحانی، دوران اصلاحات یا دوران اعتدال، یک غیر بومیه. یعنی جمهوری اسلامی حتی نتونسته به این تعداد بسیار کم شخصیت‌های وابسته به خودش هم اعتماد کنه، نتونسته حتی در بین اونها هم یک فردی رو قابل اعتماد پیدا کنه که مسئولیتی مثل استانداری کردستان رو بهش بسپاره. به نظر من راه حل ها بسیار زیاد هست، راه حل هایی هم نیست که جمهوری اسلامی به وجودشون واقف نباشه، اما هیچ اراده ای برای جدی گرفتن این مشکل نیست تا اینکه احیانا در جوی این مشکل منفجر بشه و پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته باشه.
عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی تأیید می‌کنند که نرخ بیکاری در کردستان بالاست و برنامه‌های عمرانی و کمک به رشد اقتصادی در این منطقه هم به خوبی پیش نرفته و از طرف دیگه کردستان رو منطقه امن می‌دونند. آیا امنیت مورد نظر رهبران جمهوری اسلامی پایدار هست؟
حضور پررنگ و فشرده سپاه در یک منطقه به معنای وجود امنیت در اون منطقه نیست، بلکه به معنای ناامنی بسیار بالقوه و پتانسیل بسیار زیاد ناامنی در اون منطقه است. من نظرات مردم کرد رو نمیتونم همشون رو بیان کنم، ولی نظر یک فرد وابسته به جمهوری اسلامی و یکی از این چهره های به اصطلاح پیشمرگ کرد مسلمان رو میتونم به اطلاع شما و مخاطبان برنامه‌تون قرار بدم. آقای جمیل بابایی فردی که از سال 58 از نبرد پاوه دوش به دوش سپاه بود و تا کنون هم در بین نیروهای پیشمرگ مسلمان هست، در برنامه مستقیم تلویزیونی که در نوروز 93 از شبکه سوم پخش شد گفت که اصلا جمهوری اسلامی به ما توجه نمی کنه. ایشون اعتراض کرد که چرا فیلم چه ساخته میشه برای آقای چمران اما کسی از رشادت‌های ما نمیگه، در صورتی که حتی اگه بخوان مثلا بلفرض توجهی هم به رشادت کردستان بکنن میرن یک فرد غیر کرد رو برجسته میکنن. ایشون بسیار تند انتقاد کرد از شرایطی که پیشمرگ‌های کرد به اصطلاح مسلمان دارند. حالا شما ببینید دیگه بقیه طیف‌های کردستان میتونن چه شرایطی داشته باشن. به نظر من مشکلات کردستان از دید هیچ ناظر بی‌طرفی پنهان نیست، چه مشکلات سیاسی، چه مشکلات اقتصادیش، چه مشکلات فرهنگی و اتنیکیش، اما باز تأکید میکنم که جمهوری اسلامی میخواد این مشکلات رو نبینه و هیچ تضمینی هم نیست که این مشکلات در نقطه‌ای به حد انفجار نرسه و پیامدهای غیر قابل کنترل نداشته باشه.
همان سیدی بود، تحلیلگر مسئله مربوط به کردهای منطقه، جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد برگزاری کنگره پیشمرگان مسلمان کرد در سنندج که امروز با حضور بعضی از سران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تاکید میکنم که اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواهید با جزئیات دنبال کنید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطالب وبسایت ما منتشر میشه. اگر به صفحه فیسبوک ما بپیوندید و از اعضای صفحه ما بشید حتما مطالب رو میبینید که از چندی به صفحه فیسبوک شما هم راه پیدا میکنه. ادامه میدیم این برنامه رو با یک گزارش. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته در صورت لغو تحریم‌های نفتی ایران میتونه در فاصله 3 ماه تولید نفت خودش رو افزایش بده و روزانه 2,500,000 بشک نفت صادر کنه. جواد کوروشی گزارش میده.
رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه در حاشیه کنفرانس نفت و گاز آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی به خبرگزاری رویترز گفت تهران امیدوار است که پس از امضای توافق هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 و برداشته شدن تحریم‌ها علیه نفت و گاز ایران، صادرات خود را ظرف 3 ماه به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها افزایش دهد. به گفته آقای جوادی ایران می‌تواند در صورت لغو تحریم‌ها صادرات روزانه خود را حدود 2,500,000 بشکه برساند. بازار آینده نفت ایران به گفته معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی آسیا خواهد بود که میتواند بیش از 50% از صادرات نفت ایران را به خود اختصاص دهد. در پی اعمال تحریم‌های نفت و گاز، صادرات نفت خام ایران از سال 2012 میلادی به حدود 1,000,000 بشکه در روز سقوط کرده است. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بیروت پرسیدم با در نظر گرفتن وضعیت صنعت نفت ایران، آیا ایران می‌تواند آنچنان که معاون وزارت نفت می‌گوید در طول 3 ماه صادرات نفت خود را به 2,500,000 بشکه در روز برساند؟ نصیر شیرخانی:
اگه ایران بخواد صادراتش رو به 2,500,000 بشکه برسونه در روز، الان صادرات ایران حدود 1,000,000 بشکه هستش. من فکر کنم اگر ماه جون تحریم‌ها برداشته بشه و ایران وارد عمل بشه، یعنی هم اعتبار مالیش رو داشته باشه و همین که خسارت نفت بودجه کافی داشته باشه از دولت مرکزی که بتونه تولیدات نفت رو بالا ببره، حداقل 2 سال طول می‌کشه که ایران بتونه جایگاه قبلیش رو دست بیاره و صادراتش به حدود 2,500,000 بشکه برسونه. افزایش صادرات به حدود 2,500,000 بشکه مستلزم اینه که ایران بتونه به سرعت اون مشتری‌هایی رو که قبلا داشته و این مشتری‌ها الان به سراغ کشورهای دیگه رفتن مثل عربستان و امارات و کویت، اینا رو دوباره جذب کنه به طرف خودش و از طرف دیگه هم بتونه اون میادین نفتی که الان از چرخه تولید خارج شدن، اینا رو به تدریج برگردونه به حالت سابق که بتونه تولیدش رو بالا ببره که نهایتاً بتونه صادراتش رو به 2,000,000 بشکه برسونه که بتونه در واقع بشه یکی از مورهای اصلی اوپک. ایران اون موقع میتونه در رده مثل عراق قرار بگیره، چون الان جایگاه سومو داره در اوپک و فکر کنم حتی اگر به 2,500,000 بشکه برسه و عراق هم بتونه طوری که پیشرفت کرده این افزایش رو ادامه بده، تولید نفت عراق دارم میگم ادامه بده و صادرش رو بیشتر بکنه، باز ایران جایگاه قبلیش رو دست داده و میشه گفتش که سومین صادرکننده نفت در سازمان اوپک خواهد بود.
معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت فکر نمی کند که اوپک در اجلاس آینده خود در ماه ژوئن حجم تولید کشورهای عضو را کاهش دهد. ایران انتظار دارد که اعضای اوپک راه را برای کاهش تولید باز کنند، اما تا کنون نشانه مبنی بر این که دیگر اعضای اوپک علاقه به کاهش عرضه داشته باشند وجود ندارد. رکن الدین جوادی که برای شرکت در 17مین دوره کنفرانس نفت و گاز آسیا در مرکز همایش‌های شهر کوالالامپور به سر می‌برد، به خبرگزاری رویترز گفت ایران همچنان در اجلاس آینده اوپک برای کاهش حجم تولید نفت اوپک تلاش خواهد کرد. ایران در کنار ونزوئلا از جمله کشورهای عضو اوپک است که برای کاهش حجم تولید نفت برای مقابله با کاهش بهای آن در بازارهای جهانی تلاش می‌کند، اما کشورهای دیگر عضو اوپک به رهبری عربستان با کاهش تولید نفت در اوپک همچنان مخالفند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران پیش بینی کرد که قیمت‌های جهانی نفت خام که در یک سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و هم‌اکنون حدود نصف قیمت در ماه ژوئن سال گذشته است، تا پایان سال 2016 میلادی به حدود 80 دلار برای هر بشکه برسد.
جواد کوروشی گزارش میداد در مورد سخنان مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران که گفته در صورت لغو تحریم‌های نفتی ایران میتونه در فاصله 3 ماه تولید نفت خودش رو افزایش بده.
الو آقا جم، چی گناهی کردیم ما ایرانی ها؟ از فقر و بدبختی خدا زدگی ندارم، از همه چیز از چی بنالیم دیگه؟ رنج فقر خدا میدونه، غم یعنی غم دین ترین افراد جامعه ایرانی هست. از کرمان
خانم نرگس محمدی، شما که دولت ایران میگید بشر دوستانه به یمن کمک میکنید، این خانم را داروهایش چرا گرفتید؟ مگه ای بشر نیست؟ ای بی قانون و بی عدالتی که شما دارید.
من یک کارگری هستم که در حین کار دوتا دستم و به قول ناقص شده، دوتا دستم از کار افتاده شده، برج 70 تومن به من مستمری میدن، زن دارم، 3 تا بچه دارم. حالا شما بفرمایید که کمک‌های بشر دوستانه رو چرا به ما نمی‌کنن؟ نکنه فکر می‌کنن ما بشر نیستیم، فکر می‌کنن ما باد هوا می‌خوریم. خواهش می‌کنم پیغام منو به گوش مسئولین برسونید. ممنون میشم.
من نمی‌دونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این بی خانماها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا به کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمی کنن؟ چرا بیمارستان درستی نمی زنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو بنویسید پای مطلب، یا برای ما به صورت خصوصی مطلبتون رو و سوال و نظر و انتقادتون رو بفرستید. خبرگزاری مهر با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی در گزارشی گفته در ایران 20 سال در فاصله سالهای 73 تا 93 خورشیدی 400 هزار نفر بر اساس تصادفات رانندگی جان خودشون را از دست دادند. همینطور بر اساس این گزارش فقط در سال گذشته 17 هزار نفر در جاده های ایران در تصادف های رانندگی کشته شدند. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در ایران در گفتگویی که شیرین فامیلی با او انجام داده به رادیو فردا گفته بر اساس گزارش پلیس و نیروهای انتظامی در 70% موارد خطاها و تخلفات انسانی باعث تصادفات شده.
تقریبا 10 سال پیش ما رقم تلفاتمون بالای 28 هزار نفر در سال بود، در حالی که در این 10 سال حداقل 10 میلیون خودرو به ایران اضافه شده و ما الان زیر 15 هزار نفر رفتیم، یعنی در حقیقت نصف شد در یک فاصله خیلی ده ساله نیستیم. میگیم که در برنامه 5 ساله جاری که دولت تصویب کرده هر سال باید به میزان 10% از تصادفات رانندگی کاسته بشه. تا اینجای کار که ما سالهای آخر برنامه هستیم، نیروی انسانی تونسته با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته و همچنین حضور بیشتر در جاده ها با حدود زیاد مهار بکنه تلفات.
آقای مهاجر، در بعضی از کشورهای اروپایی آمار کشته شده ها در تصادفات خیلی پایینه. مثلا در آلمان در سال گذشته 3368 نفر در جاده ها و خیابان های این کشور بر اثر تصادف کشته شدند. علت اصلی این همه تخلفات در رانندگی در ایران که باعث میشه این همه کشته و زخمی از خودش به جا بذاره چی هست؟
تخلفات در همه رده ها بالاست. درسته که مثلا در رده موتور سواران اینها ممکنه نقش جوان‌ترها و رانندگان تازه کار بیشتر باشه، ولی ما در همه رده های سنی تخلف بالایی داریم. ما در طول 2 دهه اخیر ماشین های زیادی وارد ترافیک کردیم و استفاده از به خصوص در خطور سواری در ایران بسیار رایج‌تر از کشورهای پیشرفته است. مدت زمان حرکت خودروها در مقایسه با اروپا رقم بالاییه. بنابراین تلفات ما و تصادفات ما یه رابطه تنگاتنگی با میزان بهره‌گیری از خودرو در همنوع شهری و بین شهری ارتباط داره. برخلاف صنعت هواپیمایی که ممکنه ما میزان استفاده از هواپیمامون در ناوگان‌ها شرکت کنیم خیلی کمتر از روندی باشه که در اروپا و امریکا بهره برداری میشه، در ایران استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کوچک روند خیلی بالایی داره و قابل مقایسه با دنیا نیست.
با توجه به اینکه هنوز هم آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی در ایران بالاست، آیا طرح و پروژه تازه‌ای برای جلوگیری و کاهش این تصادفات در نظر هست؟
من فکر کنم نیروی انتظامی، راهنمای رانندگی و پلیس راه یک پروژه جدیدی برای سال 1394 طراحی کردن که اونجا شعار اصلیشون اینه که سخت‌تر بکنن استفاده از خودروی شخصی رو. خب من فکر می‌کنم که ما اگر برسیم به سطح اروپا، یعنی در اروپا داشتن ماشین شخصی و استفاده از ماشین شخصی سخته، یعنی در بسیاری از شهرهای اروپایی، کانادا و امریکا شما نمی‌تونی ببری ماشین رو هر جای پارک کنی، فضای پارک نداری، بنابراین نمی‌تونی بیاری. اگر نیروی انسانی بتونه سخت‌تر بکنه استفاده از ماشین شخصی رو در شهرها، من فکر می‌کنم که مهمترین راهکار اونه که وابستگی مردم به وسیله نقلیه شخصی کمتر بشه، اون وقت تعداد ترددهای خودرویی در سطح شهرها و بین شهرها کمتر میشه. شما اگر ناوگان همگانی استفاده کنید به تعداد کمتری ماشین احتیاج دارید.
چه مشکلاتی بر سر راه طرح کاهش میزان وابستگی مردم به خودروهاشون در ایران وجود داره؟
یکی از بزرگترین مشکلاتی در ایران هست اینه که تجارت با وسایل نقلیه شخصی قاطی شده، یعنی بهره برداری از خودرو شخصی برای هدفهای بازرگانی و حتی موتورسیکلت بزرگترین مانع موفقیت نیروی انتظامی در کاملا متوقف کردن این تخلفات و تصادفاته.
مسعود مهاجر بود، کارشناس حمل و نقل در ایران. شیرین فامیلی با او گفتگو می کرد، اما در ادامه بریم با فریبرز غریب همراه بشیم.
تیم ملی تکواندوی ایران عنوان قهرمانی 22مین دوره پیکارهای تکواندوی قهرمانی جهان را از آن خود کرد. در حالی که این رقابت ها امشب در روسیه به پایان می رسد، هوگوپوشان ایران با کسب 2 نشان طلا و با توجه به حذف تکواندوکاران کره‌ای و روسی که می توانستند قهرمانی ایران را تهدید کنند، قبل از پایان رسمی این مسابقات قهرمان شدند. امروز دوشنبه مهدی خدابخشی تکواندوکار وزن منهای 80 کیلوگرم ایران با پیروزی مقابل یونان و برزیل به 1/4 رسید و در این مرحله استیون لوپز قهرمان نامدار آمریکایی و دارنده 2 مدال طلای المپیک را هم از پیش رو برداشت و با مسجل کردن نشان برنز خود راهی نیمه نهایی شد. دیروز هم کیمیا علیزاده با مسجل کردن مدال برنز خود در این رقابت‌ها برای اولین بار در تاریخ ورزش تکواندو در بخش بانوان برای ایران مدال‌آوری کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی آخرین مهلت دریافت پیشنهاد برای خرید 2 باشگاه سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال را پایان ساعت کاری روز دوشنبه اعلام کرد. در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، پوری حسینی در مورد زمان باز کردن پاکت‌های پیشنهادی و همچنین تاریخ اعلام نتیجه مزایده اینگونه توضیح داد:
روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ساعت 2 انشاءالله پاکت‌های رسیده بازگشایی خواهد شد. اگر موفق بشیم روز چهارشنبه که بهتر، و الا روز اول یا دوم هفته آینده هم برنده مزایده اعلام خواهیم کرد.
با اعلام کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، یک تیم داوری از مالزی دیدار پرسپولیس ایران و الهلال عربستان را قضاوت می‌کند. دیدار رفت پرسپولیس و الهلال از مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا فردا سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. در حالی که علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده نتیجه دیدار جنجالی تراکتورسازی با نفت تهران تغییر نخواهد کرد، به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا اسدی دبیر فدراسیون با بیان اینکه اول باید مستندات را بررسی کنیم گفته احتمال تغییر نتیجه این بازی وجود دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 دقیقه در تهران. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. مجله شانگاهی ما رو میشنوید که بخش دوم این برنامه زنده رو آغاز میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک، با بهروز کارونی همراه بشیم، خبرها رو بشنویم.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. نیروهای شبه نظامی شیعه عراق برای بازپس گرفتن شهر رمادی روز دوشنبه در پایگاه پادگان حبانیه در نزدیکی این شهر مستقر شدند. در پی تصرف رمادی، مرکز استان انالمار عراق به دست دولت اسلامی، نخست وزیر عراق روز یکشنبه از گروه‌های شبه نظامی شیعه خواسته بود که برای آزادی رمادی وارد عمل شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که ستونی طولانی از خودروهای زرهی و وانت‌های مسلح به تیربار و موشک انداز با پرچم کتایب الحزب الله، یکی از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق، عازم حبانی هستند. سخنگویان این گروه‌ها نیز گفتند عملیات شناسایی و برنامه‌ریزی برای نبرد علمبار آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز عملیات هوایی به اطراف رمادی را شدت دادند. مقام‌های نظامی اوکراین گفتند دو سرباز روس را که در کنار جدایی طلبان طرفدار روسیه می‌جنگیدند در شرق اوکراین اسیر کردند. سخنگوی ستاد ارتش اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که این دو تن تحت بازجویی هستند و سپس به کییف منتقل می‌شوند و در برابر رسانه‌ها قرار می‌گیرند. در ویدیویی که منتشر شده، یکی از دستگیر شدگان می‌گوید گروهبان نیروهای ویژه ارتش روسیه است. با این حال دولت روسیه روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که هیچ سربازی به اوکراین نفرستاده است. روسیه در این حال میگوید شماری از اتباع این کشور به طور داوطلبانه در کنار جدایی طلبان با نیروهای دولتی اوکراین میجنگند. علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، گفت ایران آماده است به عراق برای مقابله با نیروهای دولت اسلامی کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی اکبر ولایتی روز دوشنبه در بیروت گفت اگر دولت عراق رسما از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کند، تهران این درخواست را اجابت خواهد کرد. آقای ولایتی برای شرکت در همایشی به نام همایش علمایی بین المللی برای فلسطین صبح دوشنبه وارد بیروت شده است. و آقای ولایتی همچنین گفت هر اجلاسی درباره یمن باید در محلی غیر از عربستان سعودی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی که در بیروت به سر می‌برد، روز دوشنبه پس از دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت با توجه به اینکه حکومت سوریه خود یک طرف قضیه است، هر اجلاسی درباره یمن باید در یک محل بی‌طرف برگزار شود. آزاده جان،
خیلی ممنونم از تو. بهروز کارونی بود، خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. ما این برنامه همچنان ادامه داره، همراه بشید با مهداد قاسمفر و مجله ادبی فرهنگی هفتگی او رو بشنوید، نمای دور نمای نزدیک. خیلی متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم به این برنامه هفتگی رادیو فردا در مرور کتاب و نشر و نویسندگان ایران. برنامه این هفته ما تماما اختصاص خواهد داشت به مرور زندگی و مرگ محمد علی سپانلو، شاعر معاصر. محمد علی سپانلو شاید از این بابت شاعر خوش اقبالی بود که ابتدای جوانی و آغاز به کارش مصادف بود با طلایی ترین سالهای ادبیات و تولیدات فرهنگی و هنر مدرن در ایران. او که در 29 آبان 1319 خورشیدی در خیابان ری در تهران به دنیا آمده بود، سالهای آخر دبیرستانش را در مدرسه دارالفنون گذراند، جایی که با کسانی چون بهرام بیضایی، داریوش آشوری و احمد رضا احمدی هم کلاس بود. در رشته حقوق دانشگاه تهران درس خواند و در برخی فعالیت‌های جنبش‌های دانشجویی دهه 40 مشارکت کرد. او در سال 1343 خورشیدی حلقه ادبی طرفه را با اسماعیل نوریالا، بهرام بیضایی، احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی و اکبر رادی و تنی دیگر بنیاد نهاد و در سال 1347 در کنار بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، جلال آل احمد، احمد شاملو، سیمین دانشور، غلام حسین ساعدی، بیازین، سیمین بهبانی و اسماعیل خویی بود. اسماعیل نوریالا شاعر و منتقد ادبی ساکن آمریکا و از دوستان و همراهان قدیم او درباره این دور از زندگی سپانلو میگوید:
سپانلو وقتی که من باهاش آشنا شدم و رفاقت ما گل کرد، در مثلا من 20 سالم بود، او 2 سال از من بزرگتر بود، در دانشگاه تهران با هم دوست شدیم. او یه آدم سر پرشوری داشت، اهل سیاست بود، اهل مبارزه بود و در دانشگاه در اون سالهای بسیار شلوغ دانشگاه همیشه در مبارزات شرکت میکرد. بعد هم که مسئله کانون نویسندگان پیش آمد، او یکی از کسانی بود که خیلی فعال بود در ایجاد کانون نویسندگان، از علاقمندان به جلال آل احمد بود و در پی او حرکت میکرد. اما وقتی که جلال فوت کرد و کانون نویسندگان تقریبا به حالت تعطیل درآمد و ساواک سپانلو رو دستگیر کرد، به نظر من سال فکر میکنم 49 بود، 49 بود وقتی که او از زندان بیرون آمد، به نظر من تغییر محسوسی کرده بود، یعنی احساس میکرد که تحت تعقیب هست و این حرفا. البته خب روزگارم به سخت میگرفتش، دیگه ممنوع القلم شده بود، نمیتونم کار بهش نمیدادن و زندگیش هم به سختی میگذشت. یه به تدریج من دیدم که به طرف این رفت که با اوضاع کنار بیاد و زیاد شلوغ نکنه. اما باز وقتی که انقلاب شد، دم انقلاب دو مرتبه من احساس کردم که یک زندگی تازه‌ای درش جریان پیدا کرده، میرفت سخنرانی میکرد در روزهای انقلاب.
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی نیز زندگی سپانلو را چنین توصیف میکند:
سپانلو گرچه زندگی پرماجرایی نداشت، اما یک زندگی بسیار پربار و غنی داشت. 50 جلد، حدود 50 تا 60 جلد کتاب تألیف و ترجمه کرده و اولین مجموعه شعرش رو آه بیابان در سال 1342 منتشر کرد. سپانلو جز یک محفلی بود از نسل سوم، یعنی اگر ما نیما رو نسل اول شاعران معاصر ایران به حساب بیاوریم، بعد شاملو و اخوان رو یا مثلا نصرت رحمانی و شاهرودی رو چهره‌های درخشان نسل دوم، سپانلو و فروغ درخشان ترین چهره‌های نسل سوم بودند. البته در دوران جمهوری اسلامی آثارش اغلب سانسور شد و با این همه شاعری چنان مطرح بود که نمیشد او رو انکار کرد. سپانلو مدال لژیون دونور رو گرفت و جایزه شعر ماکس یاکوب رو از فرانسه.
اما شعر سپانلو نیز متأثر از زندگی او بود. اسماعیل نوریالا میگوید شعر سپانلو پس از انقلاب بیشتر روایتگر آنات شخصی شاعر شد.
به نظر من شما اگر که شعر سپانلو از آغاز دنبال بکنید، یک شعر تاریخی حماسی بودش و اکثرا هم طعم و مزه سیاسی داشت، اما به خصوص بعد از انقلاب من دیدم که شعر او حرکت میکند به سوی یک نوع گریز از زندگی اجتماعی و تبدیل شدن به یک حدیث نفس و زندگی خصوصی و جریانهایی که در اطرافش میگذشت. این خب یه تغییر بسیار عمیقی بود به نظر من در کار سپانلو.
شعر سپانلو با این حال هم مستقل بود و هم لحنی ویژه داشت، به ویژه کوششی که در ساخت منظومه در شعر پسانیمایی کرد. فرج سرکوی:
اگر ما به مجموعه های مثل آه بیابان، سندباد غایب، رگبارها، پیاده روها، نبض وطنم را میگیرم، خانم زمان، فیروزه در غبار، قایق سواری در تهران، تبعید در وطن و منظومه های مثل افسانه شاعر گمنام نگاه بکنیم، به خوبی ما میتونیم ببینیم که سپانلو کسی است که تونست یک افق‌های جدیدی رو در شعر فارسی بسیار خلق بکنه. توجه بکنیم وقتی صحبت از افق‌های جدید می‌کنیم داریم از شعر فارسی صحبت می‌کنیم که شعر بسیار غنی هست و بسیار سخت است که در او چشم‌اندازهای تازه خلق بشه. سپانلو در زمینه زبان اصلا زبان مستقل خودش رو داشت، جهان شعری مستقل خودش رو داشت، فرم‌های شعری مستقل خودش رو داشت و این شعر او در بخشی جنبه خطابی داره، نه در منظومه‌هاش، در شعرهای دیگه‌اش. و می‌دونیم که سپانلو کسی بود که منظومه رو زنده کرد. اگر توجه بکنیم منظومه سرایی یعنی داستان‌گویی در قالب شعر یک سنت بسیار غنی داشت در شعر فارسی که خب نظامی، ما شعرهای نظامی رو داریم، داستان‌های او رو، اما منظومه سرایی به شکل جدید کاری بود که سپانلو میتونیم بگیم که به اوج خودش رسوند. البته نیما هم منظومه‌هایی داره، دیگران هم عشقی و غیره، اما در منظومه‌هایی که سپانلو داره ما چند مشخصه می‌بینیم. یکی می‌بینیم که منظومه چند صدایی است، یعنی منطبق هست با دنیای جدید، دیگه تک صدایی نیست. بعد منظومه چند زبانه است، یعنی شخصیت‌هایی که در منظومه شرکت می‌کنن یا در داستان حضور دارن با زبان خودشون حرف می‌زنن. نمونه جالب این در منظومه 1399 هست. سپانلو تاریخ رو احضار میکنه به حال و مثلا ما در منظومه خانم زمان میبینیم که خاطرات شخصی سپانلو از تهران تبدیل میشه به خاطره جمعی همه ما و همه اون نوستالژی ها و دلتنگی هایی که میتونه در این شهر داشته باشه.
سپانلو که در سالهای بعد از انقلاب ترجیح داد در تهران بماند، به طور مداوم به تولید شعر و تألیف آثار پژوهشی در حوزه های ترجمه، نقد ادبی و شعر پرداخت. شعرهایی که بسیار تأثیر گرفته از شهر تهران، تاریخ و حیات فیزیکی آن بود. مجموعه خانم زمان، هیکل تاریک و قایق سواری در تهران از همین جمله اند. سپانلو در چند فیلم از جمله آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوایی، ستارخان از علی حاتمی و رخسار به کارگردانی امیر قویدل بازی کرد. این شاعر، منتقد و نویسنده در 21 اردیبهشت ماه بر اثر سرطان ریه در تهران چشم فرو بست. اما مراسم تشییع این چهره سرشناس ادبیات معاصر هم با حواشی مختلفی همراه بود. مراسمی که آنگونه که برخی شاهدان عینی میگویند بر کنار از موقعیت شاعر برگزار شد. داروش معمار که در این مراسم و نیز مراسم ختم او در تهران حضور داشته میگوید
در روز تشییع سپانلو واقعیت هم اینه که نه تعدادی که اومدن برای مراسم تشییع و نه اتفاقاتی که تو مراسم تشییع افتاد اصلا قابل انتظار برای کسایی که حاضر بودن نبود. کمتر از نزدیک به 200 نفر برای مراسم تشییع محمد علی سپانلو روبروی خانه هنرمندان اومدن. بخشی از این آدما حراست خانه هنرمندان بودن که من خودم اونجا حاضر بودم، شنیدم که نقششون دقیقاً حائل شدن دور تابوت محمد علی سپانلو برای نزدیک نشدن همون 200 نفر آدمی بود که برای این مراسم روبروی خانه هنرمندان اومده بودن. و دو تا نکته شاخص تو این بود، یکی این که خب یکی دو نفر به صورت مشخص مثل آدمی که معروف بسیجی دهنگشاد در واقع تو محافل خبری در تهران و کس دیگه که مسئولیت شعار دادن رو در واقع دادن شعارهای خاص رو تو مراسم داشت به تابوت سپانلو نزدیک شده و اینا برنامه رو در واقع اداره کردن. بعد در این برنامه به روشن فکرها نه اجازه صحبت کردن داده شد و نه اجازه نزدیک شدن به تابوت سپانلو و نه اجازه تشییع. نتیجه این برنامه ریزی که شد این بود که از سه تا اتوبوسی که تدارک دیده شده بود برای این که در واقع حاضرین همین برنامه رو به محل دفن سپانلو ببره، فقط یک اتوبوس، اونم با فریاد کسانی که حاضر بودن، درخواست مکرر کسانی که متولی برنامه بودن، پر شد و به سمت محل خاک سپاری رفت. و خیلی ها اصلا تا تونم بگم نیم ساعت 40 دقیقه بعد از رفتن اتوبوس همچنان تو شوک این شرایطی که اتفاق افتاد بودن و اصلا جلوی خانه هنرمندان رو ترک نکردن. و این طبیعتا با برای آدمی مثل سپانلو که 50 سال با انواع محافل در واقع هنری و روشنفکری در ایران در ارتباط نزدیک بود و دوستان بسیار زیادی داشت، خب طبیعی نبود.
رضا خندان مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران درباره اینکه چرا یک عضو سرشناس کانون نویسندگان در چنین شرایطی تشییع می‌شود میگوید
کانون علاقه‌مند هست که مراسم مربوط به فوت اعضایش رو برگزار بکنه، ولی متاسفانه اراده حکومتی در این قسمت ها معمولا به جریان میفته که نذاره دست کانون به این چیزا بند بشه. از همون احمد محمود که چند می بوده 10-12 سال پیش فوت کرد تا همینجور بیایم جلو، هرگاه که کانون خواست در مورد اعضای خودش به خصوص اعضای قدیمی و برجستش اقداماتی در این زمینه انجام بده، معمولا این جریان اومد و کار رو از دستش گرفت. خانواده ها رو یک جورایی تحریک کرد که کانون اگر بیاد سیاسی میشه فلان میشه. ما حتی در مورد اخیر هم یه پیغام پسفامی های کسانی گرفتیم که کانون نیاد جلو، اگر بیاد جلو سیاسی میشه، نمیذارن، اذیت میکنن و اینجور چیزا. هر کدوم از اینها که در گذشتن یک جورایی این جریان اومد جلو و دورش رو گرفت و به اصطلاح مال خود کرد ماجرا رو. کانون علاقمند هست که این آدم ها رو اونجوری که در زندگیشون بودن واقعا معرفی بکنه، چهره های دیگری از اینا نسازه که مثلا این آدم ها جور دیگری بودن، جور دیگری فکر میکنن، کار دیگری میکنن، بعد موقع مرگشون چهره های دیگری از اینا ساخته میشه. منتها نمیذارن، دورشون میگیرن و اجازه نمیدن کار رو انجام. در مورد آقای سپانلو هم همین اتفاق بود.
پیکر محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، پس از آنکه در خانه هنرمندان به وسیله محمود دایی، سرپرست مؤسسه و روزنامه اطلاعات، بر اون نماز خوانده شد، به گفته شاهدان عینی در نهایت با حضور نزدیک به 50 تن به قطعه نام‌آوران بهشت زهرا منتقل و به خاک سپرده شد. آنچه که شنیدید گزارشی مختصر از زندگی و مرگ محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر معاصر ایران بود که در هفته گذشته در تهران درگذشت. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.